و نیازها.
بینندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 است. یادآور میشم که برنامه روزهای پنجشنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه روزهای سه شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر هست، چهارشنبه شب از ساعت 11 تا 12:30 بعد از نصف شب پخش دوم خود رو خواهد داشت. پیش از آن که با بیننده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیار دارم از آقای عبیر شهرتی و سپهر عزیز در اتاق فرمان. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خوب هستی؟ من خیلی اول از همه خوب، خیلی سپاسگزاری میکنم از اینکه این فرصت رو دادین تا بتونم باهاتون صحبت کنم. واقعا خیلی خیلی خوشحالم.
بفرمایید
آقای دکتر. من خدمتتون زنگ زدم بابت یک مشکل، در واقع که مشکل انتخابم هست. حالا اگر اجازه بفرمایید من یه مختصری از چیزی که اتفاق افتاده بگم. من یک بار ازدواج کردم و بعد جدا شدم و بعد اون اتفاق با اینکه خب چند سال گذشته، ولی خب همچنان وقتی که میخوام کس دیگر رو انتخاب کنم و یا حتی بهش فکر بکنم، ناخودآگاه معیارهایی که اون آدم قبلی زندگی من داشت، همه اونها توی ذهنم تجلی پیدا میکنه و خیلی انتخاب برای من مشکل میکنه. یعنی یه جوری اولویت میکنم، میگم خب اون کس مثلا به فرض 10 تا معیار مستقبش، این شخص جدید ممکنه نداشته باشه و یا رسیدم که نداشته باشه. بنابراین
آخه عزیز نصب کنی. خب این کار که کار درستی نیست. یعنی شما تو زندگیتون با یک کسی با یه ملاکای انتخاب کردی، تو ازدواج کردی، بسیار بعدم با موفقیت این ازدواج همراه نبوده و جداش. حالا یه آدم دیگه با ویژگی‌های دیگه‌ای میاد و شما این رو با اون مقایسه میکنید که چی؟ اولا اون یکی اگر مبنای مقایسه است که خوب در نیامد، که آدم بگه چون یه چیزی خوب بود حالا من این الگو و مدل من. دوم اگر حرفتون این است که من در اون رابطه به این چیزا تن در دادم یا این انتظارات رو داشتم یا اون آدم برای من باید اینا رو میداشت و الان نمیخواستمش، خب شما الان ازتون سنی گذشته، ازدواج کرده، جدا شدید، شما اون آدم قبلی نیستی. سوم این اصطلاحی که ناخودآگاه میاد، کجاش ناخودآگاه؟ آگاه آگاهه. یعنی این انتخاب شماست که بر میگرده به این که دلتون نمیخواد تو زندگیتون کلا سرتون بره یا اشتباه بکنید یا شکست بخورید و همین عامل برهم خوردن. یعنی روزی که من تو زندگیم از شکست و اشتباه میترسم و روزی که میخوام کلا سرم نره، معمولا سرم رفته. بنابراین شما یه آدمی رو به عنوان خودش باید نگاه کنید. اصلا فکر کنید اون آدم خبر داشته باشه که وقتی شما میبینیتش به قدش نگاه میکنید، با قد اون مقایسه میکنید، احتمالا علاقه به شما نخواهد داشت. یه آدم که نمیتونه کسی رو تو ذهنش همجوری با خودش این ور اون ور ببره. شما یه آدمی داشتید، اون در زندگی شما رفته رفته. شما الان قرار است که یه ملاک و الگوهایی داشته باشید، یه چارچوبی داشته باشید برای فرد مناسب. این چارچوب فرد مناسب اصلا باید عوض بشه با اون چیزی که قبلا شما داشتید، به دو دلیل. یکی اینکه شما تغییر کردید، دوم اینکه تازه اون الگو مدل که به کار نیامد و به درد نخورد. بنابراین روزی که ما تو زندگیمون فکر کنیم همه میخوان کلا سرمون بگذارن یا فکر کنیم باید زرنگی کنیم یا نباید اجازه بدیم دیگران از ما استفاده و سوء استفاده کنن، بیشترین آسیب رو میبینیم. نتیجتا شما با یه آدمی آشنا میشید، اگر دید فرد مناسبی است برای شما، اون رو انتخاب میکنید. به علاوه به تعداد آدما تنوع و تفاوت وجود داره. اینکه من بیام یه ملاکایی رو اینجا اونجا بذارم، بعدن باش خود چیکار کنم؟ سن این آدم 3 سال از ایشون کمتر یا بیشتره، قد این آدم 2 سانتی متر کوتاه‌تر یا بلندتره، مدرک تحصیلی این آدم تو این رشته است که تو اون رشته است، خانواده اون اینگونه هستن، اون خانوادهش اینگونه است، سابقه شما با هزاران فاکتور مقایسه چیکار میخواید بکنید؟ و بنابراین به خودتون هر بدون است که من میخوام برم ازدواج تازه بکنم. روزی شما باید این کارو بکنید که قبلی رو پاک کرده باشید. هنوز اگر اون آدم به هر دلیلی تو ذهن و زندگی شماست، شما وقت ازدواجتون نیست. یعنی همین اشکال و اشتباهی که الان هست میکنین، فرض بفرمایید یه آدمی بیاد سراغتون که بر اساس ملاک‌های قبلی شما و شاید کنونی شما از اون آدم خیلی بهتر باشه، شما میرید به سمتش در حالی که بس اصلا به درد شما نمیخوره اصلا. بنابراین باز شما دارید به یه چیز دیگه نگاه میکنین، اون آدم چی داره، اون آدم چی داره. اینکه اون آدم یه چیزی داره کمی اهمیت داره، 10%. مهم این است که اون آدم کی هست. شما روزی که آمدید به من گفتید این مبنای مقایسه است، یعنی شما باز برمیگردید سراغ آنچه که او داره. سنش چیه، سوادش چیه، مدرکش چیه، نمیدونم دماغش چجوریه، و بعد شما با داشته‌های اون آدم کار دارید. تو زندگی زناشویی دنیای امروز، نه قدیمی سنتی بی‌معنی که اسمش زندگی زناشویی نبود، این بود که تون ازدواجی هم نبود، طلاق هم کمتر بود. تو دنیای امروز مهم اینه که اون آدم کی هست. این آدم در درونش، نظام ذهنیش، فلسفه و جهانبینیش، عقایدش، جدول ترجیحاتش، احتیاجاتش، برخوردش با جنبه‌های مثبت و خوب زندگی، برخوردش با جنبه‌های بد و منفی زندگی، اینا چیه؟ تا اینکه شما بیاد ببینید این قدش اینه، اون سنش اونه، این پولش اینه، اون درآمدش اونه، اون خونش اینجاست، اون ماشینش اونه. خب اینا که با داشته هاست. شما با داشته ی آدم اگر ازدواج میکنید، با هیچی ازدواج نکردید. اصولا عشق و محبت و یا زندگی زناشویی درست امروز رابطه دو تا آدم از درون با هم، نه با داشته های بیرون. یعنی تمام هنر زندگی در دنیا امروز اینه که من با فعل تو بی زندگی کنم، بودن، نه فعل تو هف داشتن. داشتن که اصلا مسخره است، اون که در بسیاری از موارد اصلا باعث درد و سر و گرفتاریه. بنابراین شما اولا اون رو از زندگیتون، یعنی گذشته رو باید پاک کنید، ولی اصلا به او برمیخوره. شما فرض کنید یه آقای شما رو ببینه، هی با زنی که بیرون رفته یا تو رابطه جنسی وقتی با شما هست به اون یکی فکر کنید که اون اینجوری بود اینجوری بود، شما حالتون از اون آدم به هم نمیخوره و فکر میکنید اون اینجا تو رخت خواب من چی کار داره. بنابراین عزیز از این فکر باید بیاد بیرون. ناخودآگاه اینا شما نکنید، دقیقاً آگاه، نشان دهنده ویژگی روانی شماست. اولا گذشته رو پاک کنید، این همسر سابق من اینجا خوب بود اونجا بد بود، تموم شد رفت، او تموم شد رفته، این جنازه است که من بردم تو قبرستون خاک کردم، بی خودی این ور اونور با خودم نبرمش. هر وقت اونو پاک کردید و مدتی ازش گذشت و آسوده و راحت شدید، میتونید به سراغ بعدی. همینجاست که من همیشه عرض کردم دوستان وقتی از رابطه جدی یا ازدواج میان بیرون، تا زمانی که اون پاک نشده، هم تو انتخاب اشتباه میکنن، هم بعدن اگر ازدواج تازه خوبی باشه خرابش میکنن. بنابراین ما قرار نیست با کوله بارای گذشته بریم تو زندگی کسی، همونطوری که شما خوشحال نخواهید شد. به همینجاست که باز یکی از حرفایی که من میزنم این است که اگر ازدواج کردید جدا شدید، این راجع به همسر سابقم و زن سابقم و شوهر سابقم، این حرفا رو نزنید، تموم شده. اگه نخواهید اون پرونده رو ببندید، تو زندگیتون گرفتار هستی و نه تنها قرار نیست به زبون بیاری، تو ذهنتون هم نباید باشه. گذشته در گذشته عزیز، مرده مرده، با مرده آدم این ور اون ور نمیده. اینکه آدم هی بخواد تو قبرستون‌ها بره هیچ فرقی هم نمی‌کنه به شکلی و فرمی، حتی خوبش. من با دوستانی که تو امریکا هستن وقتی صحبت میکنن، یادش بخیر نمیدونم سر پر تجریش می‌رفتیم، نمیدونم بلال می‌خوردی، خب ممکنه برای چند ثانیه بفهمم برای کی حرفی اومده، ولی اگر بخوان جدی سر اون حرفا بیستن اصلا تعجب می‌کنم. حتی راجع به خوبش قرار نیست ما بریم بمونیم، برای که نشون میده الان چقدر زندگی خالی و بی جهت و هدفی داریم که داریم در گذشته زندگی میکنیم. آدم پشت فرمون زندگی به جلو میره، پشت فرمون زندگی که تو فریوی نمیره عقب بره، خب میذارن میکشنش، تمامش میکنن میرن. بنابراین از این بازی در بیار، اولا همسر گذشته رو ازت خاک کنید و خلاص کنید خودتون، و دوم با یه آدمی آشنا بشید، ببینید با آنچه که او هست، با آنچه که او هست شما میخواهید کنار بیاد یا نه. بله معلومه یه حداقلی باید داشته باشه، این سن حدود اینه تا اینه، حداقل آگاهی‌های علمیش اینه، بهره هوشیش اینه، من هیچ مشکلی با اون ندارم، اون به عنوان قاب و چارچوبه، ولی محتوا متفاوته، اون به عنوان ظرفه، اون چیزی که توی این ظرفه، توی این دیگه مهمه. و الا دیگه میتونن بسیار قشنگ و زیبا باشن، ولی توش نه تنها غذا نباشه، سم و زهر باشه. این است که نکنید این کار رو. و تا زمانی که ببینید یه همچین بازی ذهنی دارید، دو چیز رو بدونید، یکی گذشته رو خاک نگرید، دوم آدمی هستید که میخواید تو زندگیتون کلا سرتون نره. جمله‌مو تکرار میکنم، سرتون رو برباد میکنید. حالا اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم.
خواهش میکنم. من هم از شما، خب انتخاب قبلیم حالا به خب به شکست منتهی شد، ولی اون معیارهای اولیه انتخاب رو چون آدم دیدم و پیدا کردم، همچنان اون معیارها جز معیارهایی که با وسیله شخص نیست، یعنی مثلا نیست که مربوط به اون شخص خاص که در زندگی من باشه ازدواج کردم بود، اون معیارها همچنان هم وجود داره، ولی با اینکه چندین سال گذشت اون معیارها را با دقت بیشتری خودم به اطرافیان یا به اون کسا که احتمالا ابراز علاقه میکنن نگاه میکنم، اون معیار وجود نداره. یعنی
مثلا چی هست این معیارها؟ مثلا اولی و دومیش چی عزیز؟
من اولی تحصیلاتی که آکادمیک همرشته خودم باشه، بعد ظاهر اون پرنسیپ و پرینسیپلش هم خب خیلی برای من مهمه. اینا جزه حتی خب من خارج از کشور زندگی کنم، ولی حتی جزه خیلی شاید بدیهی خب خیلی کم پیدا می شد.
نه صبر کنیم، داستان این که شما بگید یه حد اقلی از آگاهی علمی داشته باشه و یا تو رشته خودتون باشه به عنوان ازدواج مناسب، این هست یکی از بهترین ها، این که آدم ها زن و شوهر رشته تحصیلشون یکی باشه ولی با هم کار نکنن. ولی بسیار خوب، شما اگر این موضوع براتون اینقدر مهمه، فقط باید بدونید دایره کسانی که میتونید باشون ازدواج کنید رو از 10 آوردید به 1 و کار رو مشکل تر کردید، ولی هنوز میخواید دنبال این باور برید برید، ولی این ملاک ازدواج نیست عزیز، این یه چیزیست که چه بهتر که باشه، بایدی نیست، بهتره. دومی ظاهر هست. خب من نمیدونم این ظاهر شما، ظاهری که شما به دنبالش هستید چند روزه وجود داره و چند روز اذیت نشید، اون آدم با اون ظاهر شما رو بخواد، چون مثل این که من 1000 تومان دارم میخوام کالای 5000 تومانی بخوام، خب بهم نمیدونم چه تو بازار میمونه. بعدم اصلا حرف شما درست، من گرچه راجبش بحث دارم، ولی اصلا ملاک شما ایناست، با گذشته چرا مقایسه میکنی؟ چه ارتباطی با گذشته داره؟ شما اگر بگید من با کسی ازدواج میکنم که مثلا این حداقل این مدرک دیپلم دبیرستان رو داشته باشه میشه فهمیدتون، ولی باید قابلیت انتخاب داشته باشی. چرا؟ برای که کسانی هستن که با نداشتن دیپلم از این دیپلم ها بهترن و کسانی هستن با داشتن لیسانس از دیپلم ها کمتره، بنابراین حدود رو میشه فهمید، ولی باید قابلیت انتخاب رو داشت. ولی اینکه شما بیاد اینقدر سختگیرانه بخواید عمل بکنید گرفتار میشی. بعدم من نمیدونم حالا این یکی دو تا موردی که گفتید اشکالی درش به اون صورت نیست، ولی به عنوان ملاک های اولیتون جای گفتگو داره، برای که دایره کارو محدود کنه. بعد شما به من میگید که من خارج از ایران زندگی کنم، خب خودمون به یک باره هر جا که هستید، مگر چند تا شهر بزرگ که یه مقدار امکانات ما بیشتره، اونم تازه اگر در ارتباط با آدما باشی، خب احتمالاً شما یه 10 تا آدمی که میتونست باشه به خاطر خارج بودنتون شدید 4 تا، حالا از 4 تا هم میخواید بکنیدش از هر 40 تاش یکی، خب اون وقت احتمالاً کسی پیدا نمیشه. و بعدم ما قراره همونطور که بخوایم توی شهری خونه بخریم از خونهای موجود استفاده کنیم، ما که میتونیم خونه ایدئال خودمون رو در ذهنمون داشته باشیم به دنبالش بریم، ما از نه قبل سفارش دادیم نه برای ما اون رو تهیه دیدند و تدارکش رو انجام دادند، بنابراین یه مقدار واقع بین باشیم. حالا شما آخرش به من میگید من یه ملاکایی دارم که این آدما نیستن، من میتونم بفهمم، ولی میخوام به شما بگم من البته به یه کمی شیطنت و بدجنسی و بدی یه کمی هم شاید الان تخفیف بدم برای که رو خط رادیو ده بهشون بر میخوره، من سری کلاس عشق و ازدواجی که از حرف هست که ما همینا رو داریم، همین زن شوهرای حالا کمی حالا مثلا خل و چل جمله رو بخوام، همینا مثل خودتون یکی انتخاب کنید برید، ما خوب نداریم، ما نه زن خوب داریم نه مرد خوب داریم، بازی هم در نیارید. در این حال که درش تنزیه واقعیت و حقیقتی هم هست، شما دولتتون دولت نیست که بخواید، وضعیت اقتصادی اینجوری، ماشینتون اونگونه نیست، مبلمانتون اونگونه نیست، قالی اونجوری نیست، پدرتون اونگونه نیست، حالی رفت زن خوب شوهر خوب ما از کجا پیدا کنیم، همه چی خراب است و متوسط، این یکی آباد، یعنی یه مقدار واقع بینا نیست، مخصوصا اگر رشته های خوندید که خیلی تو علوم اجتماعی انسانی نیستید، برخی از اوقات یه نظام ذهنی استدلالی طبیعی متمتیکال مکانیکال که جنبه مکانیکی و در حقیقت فیزیکی داره ممکنه در روابط انسانی اونقدر کارساز نباشه، بنابراین با یه ذره قید احتیاط با این موضوع برخورد کنید، یعنی یه ذره خودتون رو آماده تر کنید و بعدم میدونید ماجرای انسان یه چیز عجیب و غریبی است. شما با هر کسی که آشنا بشید، اگر خودتون باشید و خودش باشه، بهش علاقمند میشید. بنابراین که در زبان انگلیسی بس است revealing create intimacy، یعنی وقتی آدم خودش رو ابراز میکنه، محبت و صمیمیت رو به دست میاره و به وجود میاره. من بارها عرض کردم من با بیش از 20,000 نفر تو کار روان درمانی و تراپی درگیر بودم. بعد از حتی چند دقیقه کاملا احساس نزدیکی به اون آدم میکردم و حتی صورت اون آدم به تدریج برای من عوض میشد، یعنی زیباتر میشد، جذابتر میشد، بهتر میشد. و اگر ادامه پیدا میکرد همینطور. علتش هم این هست که وقتی آدم احساس صمیمیت و نزدیکی و راحتی میکنه، همه چیز یه رنگ و بو و شکل دیگری به خودش میگیره. و اینا واقعیت هاست که شما در ارتباط با یه آدمی که در کلیات موجهه پیش میرید و ببینید چه خواهد شد. به علاوه شما اگر 100 تا مرد باشن یا یه آقای 100 تا زن باشن، شما با اینا فرصت پیدا کنید 6 ماه 9 ماه برید، به 20 تاشون میتونید علاقه من بشید. ماجرای انسان یه نفره نیست. ماجرای انسان بعد از عشق یه نفره هست، بعد از ازدواج یه نفره هست که مثل بچه آدمه. ولی در آغاز اصلا یه چنین چیزی نیست. یعنی در آغاز مردم همینقدر که با هم آشنا بشن با هم ازدواج کنن. بنابراین چرا مردم با آدمای دور برشون ازدواج کنن؟ برای که با اینا در ارتباطن. به همینجاست که بسیار از دوستان ایرانی ما که مثلا فرض کنین اومدن تو امریکا، هم با کسان دیگه، حتی با امریکایی یا حتی فرهنگای دیگه آشنا میشن و ازدواج میکنن. کار به این که تصمیم درست و غلطی ندارم. به بیان دیگه، آدما وقتی با هم نزدیک شدن، برخی از اوقات چه به دلیل قلاب‌های بیماری و گرفتاریشون به هم گیر میکنن، چه به دلیل از درون و داخل به هم دیگه علاقه من میشن. به همین جهت است که من به جرئت میتونم بگم با 1000 نفر که آشنا شدم و حرف زدم، حالا چه در کارم بوده چه خارج، 990 تاشون از اونها خوشم اومده و بنابراین یک کسی بودن که برای من خوب و دوست داشتنی بودن، چه زن و چه مرد. همینقدر که آدم ها با هم حرف میزنن، همینقدر که آدم ها با هم صحبت بکنن. چون اصلا من و شما بر اساس رابطه تعریف میشیم، مثلا انسانیت ما به رابطه مرتبطه. و بنابراین در یه چنین چارچوبی شما اگر فقط یه آدمی رو در کلیات درست میدونید برید سراغش، اینا 20 تا باشن، 15 تاش رو میتونید به عنوان همسر انتخاب کنید. اشکال این است که از آغاز، قبل از اینکه اون آدما رو بشناسید، شما یه دایره رو میبندید. حالا اگر دایره شما در حد معقول و منطقی است، متوجه هستم، خب آدمی که خارج از اونه بره، باید بره خارج. ولی مثلا وقتی شما من میفرمایید من کسی رو میخوام که تو رشته کار خودم باشه، همونطور که عرض کردم بهتر هست، ولی نباید خودتون رو به اون محدود و مقید کنید. برای اینکه اون موقع خطر اینکه کسی پیدا نشه فراونه. و من چون بارها با آدمای روبرو شدم که سنای بالا دارن و واقعا صمیمانه و صادقانه هم به حساب خودشون دنبال ازدواج بودن، ولی آنچنان این انتخاب رو و یا حداقل رو بالا گرفتن که کسی شامل حالش نمی‌شده و بنابراین بعد از 10 سال 15 سال جستجو برای همسر هیچ کس رو پیدا نکردن. در این زمینه مثل هر چیز دیگری یه مقدار قبول خطر و ریسک لازمه یه کار انسانه. حتی ما اینا رو با شک و تردید میتونیم شروع کنیم، بعدم ببینیم شک و تردید ما به چه سمتی، مثبت یا منفی، به یقین تبدیل میشه. و الا اینکه از اول یه کسی رو بتونیم آنگونه که هست بیابیم مسئله است. بنابراین در اون کلیات این فریم یا قاب انتخابیتون رو به جای اینقدر یه ذره وسیع‌تر کنین که آدمای بیشتری درش قرار بگیرن و اون وقت با شناخت بیشتر و بهتر از اونا انتخاب کنید و تصمیم گیرید که چی کار میخواید بکنید. ولی اگر هنوز گذشته در ذهنتونه، اون کار انتخابتون رو دچار اشکال میکنه و به نظر من یه مقدار ویژگی روانی سالم و مناسب نیست. به هر حال امیدوارم هر چه خیر صلاحتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحالم آقای دکتر. خیلی سپاسگزارم. خیلی واقعا ممنون از این همه دانشتون در اختیار ما گذاشتین. بازم خدا نگهدارتون.
مرسی ازم. ممنونم. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سیسی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
از این موقعیت استثنایی بازار ملک و پایین بودن بهره‌های بانکی استفاده کنید. قیمت‌های ملک در چند دهه گذشته با وجود طوفان‌های اقتصادی چون ریسشن، ضایعات طبیعی، جنگ‌های گوناگون، مخصوصاً سیاست‌های غیرمسئولانه دولتمندان چند برابر شده است. در کالیفرنیا قیمت متوسط ملک در 40 سال گذشته به 10.5 برابر رسیده و این افزایش را در اکثر کشورهای جهان مشاهده می‌کنید.
مسئول ریاضتی یکی از پرتجربه این مشاورین املاک در آمریکا که متقاضیان بسیاری را از بیش از 37 کشور جهان در جنوب کالیفرنیا به خصوص شهر ساحلی و زیبای سان دیگو صاحب خانه کرده، در خدمت شما هموطنان عزیز است. تلفن 619-889-7990 mriazati@aol.com.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین این فرصت و افتخار رو دارم که خدمت دوستان عزیز در تورنتو کانادا و برخی از شهرهای شرقی و یا میانه امریکا باشم. یک شنبه 6 اکتبر تورنتو، دو شنبه و سه شنبه 7 و 8 اکتبر نیویورک، چهار شنبه و پنج شنبه 9 و 10 اکتبر ورجینیا، واشنگتن دی سی، مریلند، و یک جمعه 11 جکسن ویل فلوریدا، و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر دالاس. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت، بنابراین در این 8 روز 16 کنفرانس رو خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون خواهم رسوند. ضمن میتونید به وبسایت من holakui.com سری بزنید و اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس خواهم داشت و آقای شهرام شب‌پره و جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه‌های خوب و جالب خودشون رو خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
با درود فراوان.
بفرمایید عزیز.
اگه اجازه داشته باشم می‌خواستم در مورد مشکل زناشویی باهاتون صحبت کنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من حدود 29 ساله هستم. حدود یک ساله که ازدواج کردم. من با خانومم خیلی صمیمی، خیلی خوبه، یعنی همه ما رو با هم رعایت کردیم، ولی مشکل اساسی اینجا که من نمیتونم بهشون اعتماد با توجه به اینکه 2 سال قبل از ازدواجمون با هم دوست بودیم، معیارهایی رو که میخواستم در ایشون دیدم و با یه سری حالا کنترل هم وفاداریشون هم به هم ثابت شد. ولی خب روی خانم خیلی حساسم زیر ذره این قرارشون، توجه به این که با هم همکار بودیم و ایشون 5 سال اونجایی که کردیم سابقه کار داشتن با کار، چون یه محیطی بود 4-5 نفره با ما خیلی مثلا راحت بودن که این منو خیلی آزار میداد.
چی شما را آزار میداد عزیزی؟ دارم صداتون قطع و وصل میشه، یعنی چی؟
ببینید محیطی بود خیلی صمیمی با توجه به اینکه 5 سال با هم همکار بودن، حالا گفت و تعریفاشو میگفتن میخندیدن با ما، من با این مشکل داشتم. ولی وقتی بهشون میگفتم گفتن که من دوست ندارم تو با یه غریبه مثلا چش تو چش بشی، خودشون رعایت میکردن قبول میکردن رو از من. ولی خب این نموند، بقیه کارشون مثلا حالا اگه برنامه فوق برنامه آموزشی میرفتن کلاس ها، من همیشه یعنی گفت میشدم که نکنه به هر حال یه روزی مثلا بخواد به من بیوفا باشه. البته این مورد هم اشاره کنم، من قبل از ایشون 90% روابطی که داشتم با خانمای متأهل بود، یعنی همیشه اینو برای خودم فکر میکنم یعنی که نکنه حالا اون کارهایی رو که اونا میکردن اینم بخواد اینو انجام بده.
یا ببینید عزیز، بذارید یه 2-3 نکته رو روشن کنیم، چون میدونم این یه موضوع مهمی است. اولا من و شما وقتی به این دنیا میاییم، اگر همدیگر رو و خودمون رو به عنوان انسان ببینیم، زندگی رو بردیم. ولی اگر زن یا مرد، پسر یا دختر دیدیم، از همینجا یه تیکه از وجود ما نابود شده و رفته. و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ‌ها، از جمله فرهنگ ما، این تفکیک و تفاوت رو قائل میشن. یعنی امروز اصلا تردیدی توش وجود نداره که پسر و دختر باید با هم بزرگ بشن، باید به عنوان انسان بزرگ بشن، مثلا در اون موارد که اصلا چیزی به اسم مسائل جنسی مطرح نیست، تا زن باشه مهم نیست و در دنیای ذهن و خیال است و میآید و میگذرد. بنابراین ما اول اونجا آسیب رو خوردیم. دوم یه آسیب دیگه‌ای که تو افکار شما با همین صحبت‌های مختصری که کردید و بسیار هم شایع و رایج است، این است که ما فکر میکنیم رابطه جنسی یه نوع تجاوز مرد است به زن، یه نوع بهره‌گیری مرد است به زن و یه نوع بازی و حیله‌گری زن است در ارتباط با مرد و اصلا یه تصورات و تخیلاتی در این باره داریم. درست مثل این که من و شما فکر بکنیم که پدر و مادر ما یه روزی مثلا از ما بدشون میاد یا احساس کنن ما پسر یا دختر خوبی نیستیم، ولی این دیگه موضوع اصلی و اساسی نیست. بنابراین یه گرفتاری بار فرهنگی سنگین بیمارگونه ای ما داریم که اصولا این رابطه جنسی رو یک نوع بهره‌وری و سودجویی و کیف کردن و لذت بردن و دیگری رنج کشیدن و اینا هست. به همجاست که در حرفای زشت و ناسزا یا به اصطلاح خودمون فحش، چیزایی که میگیم نوع حرفاییست که نشوندهنده ذهنیت ماست که اصلا بگوییم بدترین کار دنیا چیه. سوم، شما اومدید یه تعمیمی دادید که من در ارتباطاتم با خانمایی که ازدواج کردن رابطه ای داشتم و بعد یک دفعه تصمیمی گرفتید که حالا پس میتونه این شامل حال همسر من بشه. آخه نمیخوام اذیتتون کنم، این خیلی بیرحمیه، این خیلی ظلم و زور و تجاوزه که من حال یک کس دیگر رو به کس دیگه نسبت بدم و این که یک زنی بیوفا بوده یا زنی بوده که خیانت کرده رو حالا به همه زنان تعمیم بدم، یه ذرم راهم کنم برم سراغ مادر خودم. آخه ببینید این ذهنیت هم معنی. مورد دیگه این است که یه دفعه همه زندگی من، چون خودتون بکابرید، میشه که دو تا آدم به عنوان انسان با هم بخندن یا حرف بزنن یا چش تو چش به هم بندازن. خب بندازن. آدم ها تا زمانی که رابطه جنسی یا احساس عاطفی مشخصی برقرار نکردن که نمیتونین شما از هم دور و جداشون کنین. شما که نمیتونین بگید دو تا آدم با هم نخندن، چه ارتباطی داره با هم؟ دو تا مرد اگر با هم بخندن اشکال نداره، یه زن و مرد بخندن اشکال داره. یعنی ببینید اینا نگاه‌هایی است که از یه بار سنگین فرهنگی که اصولاً انسان رو بداده، یعنی آدم آورده کرده حالت تناسلی. همینه که برخی از آدم وقتی فوش میدیم لغتایی که به کار بریم انگار این همه وجود ماست. من گیر شما رو اونجا میبینم عزیز و میفهممتون. یعنی شما من بگید که چند درصد مردم ایران نزدیک مردان ایران نزدیک شما هستن، میگم حتما بیش از نیمیشون. یعنی این مشکل نیست که شما داشته باشید به عنوان یه آدم، یعنی با شناختی که از جامعه ایران دارم و این که اصلا بر ما چه گذشته و میگذره، من کاملا اینو میتونم بفهمم. ولی آخه اینا همه غلط است و بد، یعنی اینا زندگی رو برای خود خراب کردن. یعنی اینا در حالی که هیچ اتفاق بدی نیفتاده، ما به خاطرش به اشد شدائد خودمون رو گرفتار کنیم و مجازات رو شکنجه کنیم. یعنی این میدونی این افکار چقدر میخوره آدم، میدونی این افکار چقدر آدم از پا در میاره که من موضوع و زندگی رو این گونه ببینم، یعنی یه تصویر و تصوری از این مسائل داشته باشم و بعد اینو مجسم کنم. متاسفانه این گرفتاری، این بیماری در فرهنگ ما جا افتاده است و همینجاست که شما مسئله و مشکل دارید. اینجاست که مثل این میمونه که من هر غذایی که میخورم فکر کنم سم و زهره، هر وقت سوار اتومبیل شم فکر کنم الان تصادف کنم و کشته میشم و یا حتما اینجوری خواهد شد. خب همه تمام شور و شوق و لذت و هیجان هر چیزی رو از هر چیزی گرفتنه، حتی در ارتباط با بچه‌ها که فکر کنیم بچه‌هامون چه میشن. بنابراین عزیز، اشکال کار در شماست. اشکال کار علاوه اصلا موضوع جور دیگه نگاه کنید، اصلا بر فرض که شما با این آدم ازدواج کرد یا کردید، بر فرض که اصلا اون چیزی که شما فکر کردید اتفاق بیفته، چرا یک مرتبه یه حادثه این چنین میشه همه زندگی شما و یا زندگی شما رو برباد میده؟ آدم یا آدمی رو ترک میکنه، میگه خداحافظ برو دنبال کارت، حالا که دیگه قوقاها به پا نمیکنه سر این موضوع. علاوه حالا بیاد اصلا یه آدمایی رو فکر کنید، زن و مردی که اصلا این کارا رو نمیکنن ولی تو ذهنشون این فکر رو میکنن، اون موقع چی؟ اگر یه زنی یه مردی در ارتباط با همسرش تو ذهنش فکر کسی دیگر رو میکنه، اون که خراب است، ولی دیگه شما که کنترل اونجا ندارید. خطر این نوع حرفا و گفتگوها وقتی مطرح میشه، آدم ها رو به اون سمت بردن، علتش این است که ضمیر ناآگاه که منفی نمیدونه و نمیفهمه. من به شما میگم لطفاً به سگ فکر نکنید، به سگ سیاه، لطفاً به ذهنتون سگ سیاه نه. هرچی بیشتر بگم بیشتر میاد. بنابراین حتی بارها من عرض کردم متهم کردن مردم به چیزی یا آدما به چیزی جواز و اجازه انجام اون کاره. accusation is a permission. یعنی روزی که شما کسی رو متهم میکنید، به همینجاست که من تو کار پرورش تعلیم تربیت میگم هرگز به بچه نگید تو پول برداشتی یا برمیداری از کیف من. شما در رفع بگید برمیداره، برای اینکه اون تو ذهنش برندار که نمیاد، اصلا فرقی نمیکنه. من شما بگم سگ رو تو ذهنتون بیارید یا نیارید، فرقی نمیکنه، در هر صورت سگ اومده، چون ضمیر ناآگاه منفی نمیفهمه. بنابراین اصلا این فکرها من شما رو از پا در میاره، همه چیز رو برای من شما خراب میکنه. و تازه خطر اونجاست، شما به یه زن یا یه مرد بگید من به تو اطمینان ندارم، کجا بودی، چی کار کردی، این فلان کاری به عمل کردی، شما در ذهنش چی میکارید؟ در ذهنش چی میکارید؟ اول حتی در دوران زندگیتون خیانت برخی از وقت زرزفه کنید، بهتر شما بمیرید که برین کارا رو کنید. بعد وقتی خواست حسابشو با شما تسویه کنه یا خودشو اذیت کنه، دست به این کار میذاره. من تو کار روان درمانی تراپی با آدمایی از این قبیل روبرو شدم. علاوه روزی که یه آدمی رو هی متهم بکنیم و به گونه مورد هجوم قرار بدیم یا حتی حرفشو نزنیم ولی او احساس کنه که ما یه جای دیگه هستیم، از پا در میاد. بنابراین من و شما سوار هواپیما میشیم به این امید که سالم برسیم، پشت فرمون میشیم به این امید که سالم برسیم. مردیم هم مردیم، ولی من تمام مدت که نمیتونم تو هواپیما و تو اتومبیل بمیرم، برای که شاید بمیرم. مرگ یه دفعه شیون، یه دفعه تو این مسائلم هست. شما یه آدمی رو مناسب تشخیص دادید، خوب تشخیص دادید، ازدواج کنید، امیدتون این است که این گونه باشه. نبودم نبوده. ما که به همین جهت است که من بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، آدم سالم زندگی خودش رو به یه آدم و یا به رفتار یه آدم مرتبط نمی‌کنه که اگر اون آدم این کار کرد یا اگر نبود من تو زندگیم از با در میام. نه، به همین جهت که حتی در جهت ارتباط پدر مادر بچه هم این قاعده درست نیست. از روز اول پدر مادر باید بچه رو هول بدن که از خودشون جدا کنن، بین 8 تا 12 سالگی حتی باید بند ناف روانی رو ببرن. اینی که به نظر من این افکار عزیز افکار سالم نیست، افکار گرفتاره، شدید باشه بیماریه و رنجی که شما میبرید مسئله است. یعنی همه چیز رو خراب میکنه، همه چیز رو. به همین جهت که در مورد شما نمیدونم، حالا به اون شدت هم شاید در شما نباشه، ولی شما اگر به صحبت‌های من توی سیدیا و چیزای از این قبیل توجه کنید، گفتم اگر واقعا رفتید سراغ زن و مرد اینجوری فکر کنه ولش کنین بره، چون اصلا مهم نیست شما چقدر خوبید، اصلا مهم نیست شما چه فرشته آسمانی هستید، فرقی در ماجرا نمی‌کنه. بنابراین اینا بیماری عزیز و متأسفانه در فرهنگ ما به دلایل بسیار از زمینای سیاسی و مذهبی و تاریخی گرفته تا خانوادگی و نظام چند زنیمون، این سوء زن و شک تو جامعه ایران بیش از متوسطی است که من حتی در امریکا می‌بینم. ای بسا دو برابر است تا جامعه امریکایی. و اینا گرفتاری بیماری هستن، نام داره عزیز، نام داره و گرفتاره. و وقتی اینجوری باشه شما همه چیز رو خراب کردید، همه چیزای خوب رو، چیزای خرابم که خرابتر شده از ترس اینکه یه چیزی خراب بشه. و باز درست مثل این است که من بارها عرض کردم، ببینید من الان میتونم اینجا بیستم و این یه ساعت و نیم خدمتتون هستم حرف بزنم، ولی اگر منو گشتن لبه یه پشت بام، یه پشت بام ساختمون مثلا 50 طبقه، من اولا اونجا نمیرم. ولی اگر منو مجبور کردن، یعنی کاری کردن دور بر من بستن، من جایی بود مثلا یه میله گذاشتم من اونجا نگه داشتم، مطمئن باشید من میافتم. از نظر آنچه که در مورد انسان از نظر فیزیکی و مکانیکی میشم دلیل نداره، خب من میتونم اینجا بیستم، اونجا میتونم بیستم، نه. ولی اینقدر ذهن من میره سراغ این موضوع که من میافتم و اگر بیافتم چه میشم و چه میشم چه میشم، که در یک آن مغز برای که هم خودشو خلاص کنه هم فکر کنه فرمان افتادن پایین میافته. به همین جهت است که میگه سر اون گیج رفت نفهمیدم افتادم، به دلیل وحشتی که کردم. بنابراین متأسفانه از اون چیزی که میترسیم سرمون میاد به دلایل مختلف، نه اینکه کسی اون بالا نشسته ضرب و جمع این چنین میکنه، یعنی برای هر کدومش دلایلی داره. من میتونم به راحتی یه ساعت و نیم بیستم یه جا حرف بزنم تکونم نخورم، ولی من سر پشت بام یه ساختمان 50 طبقه لب بام یک ثانیه هم نمیتونم مطمئن باشم که نمیافتم. و اینا اون مسائل انسانیست. بنابراین کمک بگیرید عزیز و خودتون رها کنید. بعدم گفتم نه به دروغ نه به فریب، حرف شما این است که من با یه انسانی روبرو هستم که تا حدودی قابل پیش بینیه، ولی انسان به صورت مطلق نه خودش برای خودش شناخته شده نه برای من، و در همه احتمال و امکانی هم هست. ولی همونطور که احتمال این که مثلا منو رعد و برق بزنه میگن 1 در 6 میلیونه، احتمالات مختلف و متفاوت عزیز، به اون اونجوری نگاه کنید، برای که اون نگاه علمی عقلیه منطقیه، حتی به نظر من تو این گونه مورد اخلاقی انسانیه. اصلا این تصور که من راجع به دیگری اینقدر فکر بد بکنم اصلا فاجعه است. بارها عرض کردم دو تا از آدمای که حالا گرچه اینا به نظر من روحانی نیستن، بیشتر بیمار روانی هستن، دو تا روحانی که فکر می‌کردن نباید دست به زن بزنن برای که عاقبت خودشون رو خراب نکنن، ایستادن به یه رودخانه، زنی داشت غرق میشد، یکی از اینا اون زن رو بغل کرد و اشتون ورد که غرق نشه. 3-4 روزی گذشت، اون یه روحانی دیگه برگشت گفت من الان 4 روزه اصلا نمیفهمم تو چگونه همه آخرت خودتو خراب کردی، اون زن رو بغل کردی چند ثانیه ای از این ور رودخونه بردی اون ور رودخونه. اون یکی دیگه که حالا شاید یه ذره فهمش بیشتر بود برگشت گفت که من اون آدم رو چند ثانیه بغل کردم، تو الان 4 روزه به قول خودت این آدم رو تو مغز خودت داری این ور اون ور میبری، گناهکار اصلی یا خطاکار تویی، تویی که احتمالا آخرتی نداری. بنابراین موضوع اصلی و اساسی ذهنیت من و شماست. و باز به همجه هست که من یه جمله دارم که برام مهمه، همه ی هنر زندگی در اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. این همسر شماست با روابط و شرایط و وضعیتش، مهم اینه که در ذهن شما چه میگذره، اینه که برای شما اون زن رو به صورت زیبا یا به صورت خوب یا به صورت امنیت و آرامش میاره و یا استراب و نگرانی. و این نگاه باید عوض بشه. این نگاه متاسفانه به دلیل آسیبای فرهنگی و تربیتی و آموزشی ما بدجوری به هم ریخته است. ولی من و شما باید خودمون رو خلاص کنیم. من و شما که نمیتونیم حالا که توی کثافتی انداختنمون همچنان این کثافت رو با خودمون یا این لجن رو با خودمون این ور اون ور ببرید. رها کنید خودتون عزیز، یعنی اولا کمک بگیرید، دومی که بگید من میپذیرم همه چیز ممکنه پس تموم شده رفت. چون به همین جهت است که از نظر علمی گفته میشه اولین اصل امنیت و آرامش این است که امنیتی در کار نیست، همه چیز به صورت بدش ممکنه و این واقعیت دنیاست، تموم شده رفت. میخواهید با این بجنگید، با واقعیت جنگیدید، آخر کارم شما آسیب میبینید. بنابراین رها کنید خودتون عزیز، کمک بگیرید و بعدم رها کنید. و بعدم هی مقایسه ها و اینها بی رحمی است که من شما رو ببینم بعد اسمتون یه چیزی باشه بعد بگم یا آقای دیگم که اسمش این بود مثلا چنین بد کرد یا نکرد. آخه اینا شرط انصاف و انسانیت نیست. خوشحال میشم اگر حرفی هست بشنوم.
بسیار با سپاس فراوان، آرزوی سلامتی طول عمرتون دارم.
قربونت برم عزیز، ممنونم از محبتت، مواظب خودت باش.
خدا نگهدار.
رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
اصلا نباشید آقای دکتر.
حتما بفرمایید.
یک جمله بگم، واقعا ان شاءالله که همیشه تنتون باشه و ما از این صحبت‌های شما استفاده داریم میکنیم و بکنیم انشاءالله.
لطف دارید بفرمایید خانم.
من مادرم 60 ساله، دخترم بر اثر یک حادثه 6-7 سال پیش در مشکل کمبود اکسیژن شد. بعد این بچه من به صورتی که تمام سیستم بدنش از کار افتاد، بعد حدود طول کشید تو بیمارستان، 2 سال بیمارستان بود، یواش یواش این سیستم بدنش به کار اومد. الان اینقدر قول شدم که نمیتونم حرف بزنم آقای دکتر. الان این توانایی را رفتن نداره و آقای دکتر این یه بچه خیلی حساسیه، زودرنج کینهیه به نظر من و حرف خوبه. این بلای بزرگی هم که الان سرش اومده دار میزنم، میگم باید بخوری، غذا بخوری تا بهتر بشی. نمیخوره، در 24 ساعت به اندازه یه دسر غذا نمیخوره. یا همیشه روانشناس داره، میره روانشناس، همش میگه راست میگه، دکترم راست میگه، آقای هلاکو راست میگه، مامان تو راست میگی. 10 دقیقه فقط گوش میکنه، دوباره میره تو همون ژن خودش و از این که راه نمیره بسیار بسیار زج میبره و در ذهن خیلی میترسه. اگر من پلوش واسم راه میره ولی تعادل نداره، یعنی چیزی رو نمیتونه در یک آن دو چیز رو کنه، مثلا صدای تلویزیون مرا رفتن نمیشه، باید همیشه ساکت و اونجوری باشه که بتونه. بعد حالا آقای دکتر، این مقدم کوچولو بود که من از این بچه‌م به شما گفتم. ایشون دوتا فوق لیسانس داره و از خون شاگرد اول بود، ولی این اتفاق براش افتاد و این الان بچه من 6 ساله نشسته. حالا خودش از سوال داری خودش با شما صحبت بکنه.
خوشحال میشم باش حرف بزنم.
الو آقای دکتر.
سلام عزیز،
ببخشید ما زمانتون شدیم. بعد مامان گفت از مریضی من حالا غیر از نخوردن این حرف که مامان عرضه فکر میکنه، ولی مشکل اصلی من اینه که وقتی اطرافیان کنارم هستن احساس میکنم امنم، یا اینکه مثلا حتی اگر بخوام بیفتم سریع اونا کمکم میکنن، ولی شاید هم این نباشه، ولی خیلی از افتادن میترسم، طوری که ترجیح میدم که مثلا با فریم برم همیشه اوواکین فریم، یا اینکه اصلا مثلا به من فیزیوتراپ هم عصا داره. حتی خودم هم نشستن پدر مادرم تو خونه راه میرم، ولی میگم هیچ موقع این ریسکو نمی کنم که بدون هیچ وسیله ای بخوام هیچ کسی نباشه خونه بخوام راه برم. و احساس میکنم این موضوعی که ترس دارم مثلا بیفتم بدتر بشم، مثلا دست و پام بشکنه، از این که هستم از اوضاع بدتر بشه هیچ موقعی ریسکو نکردم و دنبال یه راه حلی هستم که بتونم این فکرم رو غلبه کنم، از اینکه تو ذهنم میاد که سبیده الان میفتی. و شاید همین به قول شما داشتیم با قبلی صحبت میکردین باعث میشه که بیفتم، ولی تا الانم نیفتادم، بوده ولی تموم شده رفته، نمیدونم چه کار کنم.
ببین عزیز،
میشه لطفا راه نمایی کنین تمام کنترل بکنم که دیگران نباشن بتونم
رو
هم ادامه بدم؟
نه ببین عزیز، اولا اگر آسیبی که به تو خورده اینگونه که مادر و خودت توصیف کردی به من میخورد، من نصف تو هم نبودم، بنابراین نشون میده که تمام توان و نیرو تو برای زنده بودن و زندگی کردن به کار میگیری. حتی حرف تو حالا بهت میگم کجاش با من متفاوته و متفاوت میبود، از این بابت احساس میکنم یه جنگجویی هستی که به این راحتی ها تسلیم نمیشی، از این بابت خوشحالم. برگردم، چون مادر جون یکی دوتا نکته گفتن دلم میخواد پاسخی هم برای مطلب ایشون باشه. شما با آسیبی که خوردید و اتفاقی که حتی از نظر فیزیکی افتاده اصلا آدم عادی و معمولی نیستید عزیز، یعنی ایشون انتظار داره شما یا نترسید یا خشمگین و عصبانی نشید، اصلا معنی نداره. نمیخوام بگم شما باید خودتون رها کنید، شما حتما خودتون اداره میکنید و مواظبید، ولی ما در شرایط غیر عادی که رفتار عادی نمیتونیم داشته باشیم. به همین جهت است که شما من 5 روز 10 روز گرسنگی بدید، من قول به شما میدم حرف زشتم تو تلویزیون میزنم. بنابراین مسئله انسان رو باید آنگونه که هست شناختش، بی خودی این گونه عمل نکنیم. من واقعا اون جمله ارسطو رو بهش خیلی نظر و باور دارم که بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار میشه، با عدالتی در این هم هست که با عوامل مختلف مساوی رفتار. اینم شماره 2. اما شماره 3 برای من خود تو جالبی که با من متفاوتی عزیز، من اگر مشکل تو رو داشتم تا زمانی که دکترم و متخصصم که بام کنار من است و فیزیکال تراپیستی که میگی و یکی کنارم نباشه اصلا ریسته میکردم را برام، برای که من چرا خودم رو به خطری بندازم؟ به همطور که تو گفتی با مسائل مشکلات داری، حالا یه آسیبی هم با آسیبای دیگه خودم اضافه کنم. درست است که هدف من این است که بتونم راحت را برم و امیدوارم چنین بشه، ولی این کار رو با یه انتخاب و تصمیم ذهنی که نمیشه انجام داد. درست است که من و تو خیلی امیدوار و آرزو من باشیم که ژاپنی بلد باشیم. بگذاریم از پرت و پلاهایی که الان میدونم در ایران از این حرفا میزنن که اصلا معنی نداره، اگر حالا در وقت صحبت تو نمیخوام به کار برم. مثلا این است که یه جهان یه قاعده و قانون داره، کسی هم از این قاعده و قانون خارج نشده و حرفای حاشیه‌ای هم همش بازی است و بهانه و میشه نشون داد که چقدر غیر واقع بیناست. بنابراین من اگر جای تو بودم اصلا فکر نمیکردم که عیب و ایرادی در من است که من نمیخوام راه برم برای که میترسم بیفتم. من عزیز صدها کار رو نمیکنم که احتمالش که به صورت بدی در بیاد از احتمال تو خیلی 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 کمتر، ولی نمی کنم. من مرض دارم، من چرا برم خودم رو به خطر بندازم برای چی؟ بنابراین اتفاقا من درست حرفم به تو اینه که روزی که فیزیکال تراپیست تو دکتر تو به تو گفت که دختر خوب و عزیز میتونی راه بری، ما هم کنار دستیم، راه برو ببین، من اون موقع میرم. من اینجای تو رو مولا من که تو خونه یه دفعه تصمیم بگیرم میسم. این که من برمیگردی میگی من با دورورم آدم ها باشن تا احساس امنیت بکنم، حتما چنینه. اصلا قرار نیست غیر از این باشه عزیز. من
که همیشه اطرافیان که باشن پیش من تا من بخوام مثلا یه ذره را برم.
بچه
من مریضی که داشتم خیلی خراب بود، حالا الان خیلی خوبم. یعنی بقول من حسن به من میگن استفاش یا همه میگن که یه معجزه بود تو از کما در اومدی، ولی حالا که الان انقدر خوب شدم یا مثلا میتونم همه کاری برای خودم بکنم دیگه، اینم آخرش هم نمیدونم یعنی یه جوری میخوام باشه که فقط همین یه ذره ترس باشه که حتی مثلا بتونم تو خونه ها نه بیرون بتونم بدون
من اصلا باید موافق نیستم عزیزم. من اصلا باید موافق نیستم. من فکر کنم که ببین عزیز، باز جمله‌مو تکرار میکنم، برای چی من همچی ریسک و خطری رو قبول کنم که چی بشه؟ من بیام خودم رو به این خطر بندازم؟ تو بخوری زمین، اولا ممکنه سرت به یه جایی بخوره با مشکلی که داری، حتی بدن جای آسیب ببینی، که میخوای چی رو به کی ثابت کنی؟ تو میخوای بگی که منم میتونم راه برم؟ خب معلومه میتونی تو راه بری، تو به این دلیل نمیتونی راه بری که یه چنین گرفتاری و بیماری پیدا کردی. بنابراین اصلا به کی میخوای چی رو ثابت کنی؟ من اصلا یه همچی چیزی رو نه شجاعت میبینم، نه اعتماد به نفس میبینم، نه هیچی عزیز. من یه همچی چیزی رو یه مقدار فشار بی خود خودم یا دیگران میبینم و من اگر بودم نمیکردم عزیز. تو میخوای منو ترسو بخون بخون. من اگر جای تو بودم تا زمانی که دکترم نگه که بگه میتونی، تا زمانی که کنارم نباشن که خطری منو تهدید نکنه، تا زمانی که دوربر من چیزی نباشه که خاطرم آسوده باشه که اگر افتادم چیزیم نمیشه، من امکان نداشت این کارو بکنم. میخوای بگی ترسویی؟ من هیچ ناراحتی از این بابت ندارم، برای که در بسیاری از موارد عزیز تا این ترس و این احتیاط نشانه عقل و نشانه هوشه. من دلیلی نمیبینم که تو بی خودی خودتو بخوای به این خطر بندازی. به من بگو که تراپیست من به تو یا فیزیکال تراپیست تو به من به تو میگه که تو بهتر این تمرین ها رو بکنی که قوی تر بشی، بتونی چنین کنی، من اونو میفهمم، ولی نه در مرزی که خودم به خطر بندازم. معلومه که اونم نمیگه. تو امریکا اگر بود هرگز به تو همچین حرفی نمیزدن، حتی حرفش این بود مینوش میداد دست تو که تو حق نداری بدون یه وسیله راه بری، مگر اینکه من به تو بگم میتونی و مطمئن باشم. درست مثل یه بچه، مگر شما یه بچه‌ای که نمیتونه راه بره رو ولش می‌کنی؟ یا یه بچه‌ای که فرض کنید سنش کمر پشت فرمون می‌شونی اسمش شجاعت می‌ذارید وقتی نمی‌دونه و نمی‌تونه؟ نه، من اصلا اینجوری نمی‌بینمش عزیز. تو
بله. ولی متاسفانه میدونین چه جوری، آخه همون دکترایی که همونا که به من گفتن که مثلا با وسیله راه برو، همون دکتر گفته بودن تو میمیری. حالا اینجوری شده، برعکس شده. شاید منظورم میگم اگه این ترسام بره کنار بازم همون برعکس بشه. میدونین چی میگم؟ فقط وقتی که بلند میشم خودم مثلا باشم، اصلا میگم همین الان که برم من زمین باز شه من بیفتم، یک فکرایی میاد تو مغزم که دست و پام یخ میکنه، بعد این انگشتای پام جمع میشه خیلی بدجور، بعد چون همه چی رو ترس میگیره نمیتونم قدم استبه اولو میرم دومی بعدش نمیاد.
من اصلا با اینکه تو بخوای در این زمینه با این حالت کوشش بکنی موافق نیستم. البته اون قیاس استدلالی هم کردی که حتما درست نیست، که چون دکترها اینو گفتن غلط شد، حالا حرفی هم که میزنن غلطه. اگر یه آدمی یه حرفی رو زد درست بود یا غلط بود، حرف بعدیش ممکن درست یا غلط باشه، باید خودشو نگاه کرد. به خاطر سابقه که نمیشه این کارو کرد. به هر حال عزیز، بیخودی به خودت فشار نیار. به اندازه کافی طبیعت و حادثه یا اتفاق پوستتو رو کنده، تو رو به هم ریخته، از هم پاشیده دیگه. برای خودت حالا تو یه وظیفه و مسئولیتی برای اینکه به خودت یا دیگران چیزی رو ثابت بکنی رو قبول نکن. یه ذره با امنیت و آرامش حرکت کن. خاطر راسته باشه، کاری که میکنی خطر و ریسکی برای سلامتی نداره. امیدوارم هم که با کمکایی که هست و پیشرفت‌های علمی بتونی از این حال و وضعیت بیرون بیای. برابر خوشحال شدم با صحبت.
این خوردن غذاش و این مثلا جیم میره رو این وسیله ها، حالا من باید بلد بذارم رو دستگاه ها، رو دستگاه ها.
خب باقی ببینید عزیز، اولا دخترتون یه پیام من داد که مادر من درباره غذای من نظرش درست نیست، من بیش از اینا غذا میخورم، علاوه به گونه که شما گفتید هیچ کس زنده نمیمونه. و بنابراین بیادی کمی هم شما هم از یه مقدار اینکه چی کار بکن چی کار نکن خودتون دور کنید. من اگر پدر یه همچی دختری برم تو که شما مادرش هستید، میستم گودم بیدم چه چیزی او دوست داره اون کارها رو برش بکنم. کار خطرناک غلط میکرد جلوش میستدم، ولی اینکه حالا دلش خواد بخوره یا نکنه، یا من میگم میخوام یه ذره تمرید کنم یا ورزش کنم، منو بذار رو ماشینی که این کارو بکنم، خب بکنید.
روزی که فیزیوتراپش از خونه ما رفت دیگه گفت دیگه من نمیتونم برای تو کاری کنم، تو دیگه خوب نمیشی، همچین جمله‌ای هم بهمون گفتن و رفتن. گفتم چه کار باید بکنم حالا من با بچه‌ام؟ گفت فقط به دخترم گفت ببین من دارم میرم، هر کاریو با اصول بکن آقا دکتر، اون هر چی که به نظر خودش میرسه میکنه. بهش میگم مامان من با واکر برو ببین آقا هلاکو دوچرخه رو مثال زد، یواش یواش سلولای دیگه مغزت بگیره. میگه نه بذار من دو اعصاب برم، بذار یه اعصاب بزن، بذار بی اعصاب برم. بعد از نکه را تاتی تاتی آقا دکتر، مثلا شما فکر کن یه متر رو توی پنج دقیقه میره اینجور را بده اینجوری. ولی به هر حال من تعامل میکنم، میگم تو ذوق بچم نخوره. الان مشکل من واقعا درگیر دارم باش قضاشه و گوش نکردن حرفشه.
نه آخه صبر کنید، اولا غذا رو اگر به اندازه میخوره که میخوره، ولی وزش از دست میداد. من نمیدونم دخترتون چه بر دومی که حالا گوش به حرف کی. ببینید من خیلی دارم نمیخواد بچه هم گوش به حرف من بدن، بعد این که برند از کجا من درست میگم، بعدم اونا بالاخره با زندگی خود شروع بکنن. شما خیلی از او انتظار نداشته باشید که حالا که باش طبیعت چنین کرده حالا بیادم گوش به حرف من یا شمایی بده که متخصص این کارا نیستیم. بله اون چیزایی که من و شما فکر میکنیم میدونیم اونم میدونه دیگه. من الان با دخترتون حرف زدم، عیب و ایراد خاصی نداشت. یه ذره کنارش باشید، کاری بکنید که او دوست داره، نه خودتون دوست دارید و درست میدونید، اون وقت رابطه‌ام بهتر میشه، از این جدالم در میاد. حالا امیدوارم از نظر پزشکی هم بتونه مشکلشو حل کنه، یه روزی راحت و آسوده بتونه راه خودشو بره، فکر خودشو بکنه و زبون خودش رو بشه. من مدتی به پیام‌ها رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با هر دوتون صحبت کردم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. ببینن نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم می‌کند. کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی، تورنتو یک شنبه 6 اکتبر، نیویورک دو شنبه و سه شنبه 7 و 8 اکتبر، ویرجینیا 4 شنبه و 5 شنبه 9 و 10 اکتبر، جکسونویل جمعه 11 اکتبر، دالاس شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
بیولی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از آنکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستند میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در المپیک کلکشن از ساعت 7-10 بعد از ظهر آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستان میرسونم که در اول ماه اکتبر در 8 روز 16 سخنرانی یا کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه 6 تورنتو کانادا، 2 و 3 7 و 8 نیویورک، 4 و 5 9 و 10 ویرجینیا و جمعه 11 جکسونویل و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر دالاس. در هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت. اگر مایل اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید، لطفاً با وبسایت من holakui.com تماس بگیرید یا با تلفن 310-926-5026 یا به آگهی‌های بعدی در این باره توجه بفرمایید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه خوب خودشون رو خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام روی تو. سلام. از وقت که به من دادید.
خواهش کنم، بفرمایید.
به توی ساز برماتون گفتیم که زمانی که ما برای کسی مفید واقع میشیم و کلن به کسی کمک میکنیم، این باعث روش در خودمونه. یکی که میخواست اگر ممکنه اینو توضیح ببینه که چطوری یه همچین چیزی پیش میاد. و دوم این که
نه اجازه بدید، نه
سب... که یکی مثلا کسی میرقصه و احساس خجالت میکنه، این نشون که علاوه به اعتماد به نفس ضعیفه. و من خودم شخصا اعتماد به نفسم فکر میکنم بد نیست، تو که حتی دیگران اطرافیان به من میگن تو پررویی.
نه اجازه بدید، نه سب کنید. نه نه بذارید، من آدم کمهوشی هم خانم، مسائل با هم مخلوط نکنید. من وقت میدم خدمتتون هم هستم. اولین موضوعی که فرمودید این بود که من وقتی به دیگری کمک میکنم خودم ازش بهره میگیرم. علتش هم این است که انسان یه موجودی است که در ارتباط با دیگران معنی پیدا میکنه و اون زمانی که بتونه دردی رو از کسی دور کنه و لذتی رو برای کسی به وجود بیاره، معلوم احساس خوبی میکنه و اینو به راحتی میشه تو دستگاه ها تو مغزش هم نشون داد که چه تغییراتی پیدا میشه. عکسش هم هست، وقتی شما به دیگری آسیب میزنید خودتون حتما آسیب میبینید. امکان نداره من شما رو اذیت کنم بدونی که خودم اذیت شده باشم و اذیت نشم، نه به دلیل طبیعت و کسی، به دلیل درون. امروز دقیقاً اونا رو میشناسیم. به همینجاست که شما وقتی عصبانی هستید، وقتی ناسزا میگید، وقتی که حرف زشت میزنید، به مغز نگاه کنید، به قلب نگاه کنید، به جهاز هاضمه نگاه کنید، همه به هم میریزن. بنابراین چیز عجیب و غریبی نیست. من و شما از طریق محبت و خدمتی که به دیگران میکنیم رشد میکنیم. اصلا رشد عامل رشد ماست. اون چیزی که آب است برای این گیاه وجودی ما بیش از هر چیز دیگه خدمت و محبته. و روزی هم که کینه و دشمنی میکنیم آسیب میبینیم. به همین جهت است که این رو همه گونه میشه فهمید و حس و احساس کرد. حالا اگر هنوز سر این موضوع نکته ای هست خوشحال میشم بشنوم تا برم سراغ دومی.
پس در واقع فقط حس، این که دقیقاً رشد، چه میدونم مثلا یه رشد فکری در ما به وجود بیاد صرفاً نیست، فقط یه احساس خوبیه که باعث خوشحال بودن ما میشه.
نه ببینید عزیز، آخه شما یه تفکیکایی میکنید که رشد فکری و نمیدونم مقصودتون چیه. رشد فکری از طریق فعالیت فکریه، ولی روزی که مغز آروم میگیره و روزی که مغز ازش نظمی برقراره، من به حد اکثر توان خودم میرسم و وجود من زمینه و آمادگی برای رشد پیدا میکنه. به همینجاست که من اگر توی محیط امن و امان با محبت بزرگ شدم، خب معلومه حال خوبی، احساس خوبی، نگاه خوبی به خودم و همه دارم. وقتی غیر از این باشه جنبه بد و منفی دارم. بنابراین شما اگر غذا خوردید قرار نیست که کفشتونم پاتون بره. خب غذایی که خوردید کمک میکنه به ماجرای تغذیتون، گرسنگیتون، به کفشتون ارتباطی نداره. بنابراین اگر شما در اثر محبت به دیگری حال و احساس خوبی پیدا میکنید، این حال و احساس خوب زمینه حسی شما رو افزایش میده. بنابراین میشه حتی به چشمتون، به لبخندتون نگاه کرد، زمینه عقلی و استدلالی شما رو تقویت کنه، برای که همطور که خود احساس ناشی از یا تخیل یا حسی یا احساس دیگریست یا عقله. یعنی اینا مسائلی است که هست. حالا اینکه کجا فایده میبره و بهره میبره میشه راجعش صحبت کرد. اون چیزی که مهمه اینه که من و شما چون در رابطه معنا پیدا میکنیم، انسان اصلا بدون رابطه وجود خارجی نداره. حالا این رابطه میتونه مبتنی بر همکاری باشه، مبتنی بر حالت قماری باشه یا تصادفی. همکاری شما برنده اید منم برنده، قماری شما برنده اید من بازنده، تصادفی هر دو تا بازنده اید. مهم در زندگی این است که من و شما سراغ دوم و سومی نریم، با اولی زندگی کنیم و در نتیجه شرایط بهتری رو برای خودمون و دیگران فراهم کنیم. اینی که شما می‌بینید مردم تو مهمونی‌ها، تو عروسی‌ها یا در حالت‌های دوستی علاقمندن اونجا باشن، اونجا بمونن، لذت ببرن، باش راحتن، احساس خوبی می‌کنن. در جنگ و دشمنی ها خب آدم ها از پا در میان و گرفتارتر و بیمارتر میشن. مسئله به نظر من بسیار آشکار. حالا اینکه کجا چقدر به چه اندازه لذت میبره، رشد میکنه، حال و احساس خوب پیدا میکنیم، اون مورد به مورد، آدم به آدم و به هر حال شرایط و موقعیت های مختلف که آدم درش قرار میگیره متفاوت. اما سراغ دومی
اینم کوتاه بگم، حقیقتش چون این جمله را از شما شنیدم که محبت به دیگران باعث رشد و تکامل در خود آدمی میشه، به نظر آمد که شاید از لحاظ علمی، فیزیولوژی، بیولوژی هم یه چیزی صورت
گرفته. نه حتما، اون حرفتون درسته عزیز، حتما هم همین است. چرا عرض کردم میشه بحثش رو کرد؟ یعنی حال محبت در من و شما تغییراتی و دگرگونی های هورمونی به وجود میاره، تغییراتی از نظر ایجاد نظم و نوعی آرامش در مغز وجود میاره که همه اونا فرصت رشد میده. درست مثل این که من و شما اگر کسی مزاحم نشه میتونیم کتاب بخونیم، ولی وقتی مزاحمت از تو جنگ فرصت اون کارو نداریم. بنابراین در اون زمینه هم که الان اشاره فرمودید کاملا میشه اونو نشونش داد. به همین جهت است که عرض کردم یه احساس خوب با خودش حس خوب رو داره، با خودش زمینه‌ای برای ظرفیت من و شما برای فهم و درک دنیا آنگونه که هست کمک میکنه. به همین جهت است که وقتی انسان وارد یه چنین حریمی میشه، مثل آدمی که چشمشو باز میکنه حالا میتونه ببینه، در حالی که دشمنی چنین نیست. به درستی گفتن محبت نوره، دشمنی تاریکیه. بنابراین در تاریکی جز این که آدم به خودش و دیگران آسیب بزنه کار دیگری نمیکنه، در نور و روشنایی است که این فرصت رو پیدا میکنه که برای خودش و دیگری خوب و مفید واقع بشه. مطلب دوم فرمودید؟
مطلب دوم این که شما گفتین که زمانی که کسی توی جمعی مثلا میرخت و احساس خجالت میکنه، این نشون میده احساس خوبی نسبت به خودش نداره و حتی شاید اعتماد به نفس نداره. من
نه، سب کنی. چون برخی از دوستان به من حرفای رو نسبت دادن که من معمولا اینجوری بحث نمی. شما به من میفرمایید یک کسی یا عرض من بوده در جمع در حالی که میرخصه احساس خجالت میکنه. خجالت اصولا یه احساس بده ناشی از یک برداشت کلی است که من خوب نیستم و خواستنی دوست داشتنی نیستم. حالا به دلایلی من به این صحنه یا پیست رقص آمدم و حالا از کاری که میکنم خجالت میکنم. یه طرف هست. دوم، من به این دلیل خجالت میکشم که فکر میکنم مثلا دارم دلبری میکنم، در دل ربایی میکنم. من به این دلیل خجالت میکشم که فکر میکنم دارم بدنم رو به نوعی به حرکت در میارم یا در معرض دید دیگران قرار میدم. من به این دلیل خجالت میکشم که فکر میکنم خودم یا دیگران ممکنه فکرای جنسی در مورد من بکنم یا من بکنم یا یه دفعه کنم من دارم این کارو میکنم. برام این همش خرابه. نتیجتا اگر عرض من این بوده که روزی که شما میگید من حرفی میذارم یا میرقصم، هر زمان که انسان احساس خجالت میکنه یعنی من به این باور رسیدم که من و نه تنها کار من، خود من خوب نیستم و به همین جهت است که کار من عیب و ایراد داره. شرم و خجالت یه آسیب یک دسته سالگی است، ریشه اصلی اعتیاد، یه گرفتاری بزرگه. بنابراین هر کس هر جا به هر دلیلی داره، نشان دهنده این است که احساس خوبی، عقیده و نظر خوبی راجع به خودش نداره. این حرف در این است. ماجرای اعتماد به نفس به نظر من به این موضوع مرتبط نیست. اگرم تازه مرتبط بشه سلف استیم با حرمت نفسه، چون اعتماد به نفس مال تولد است تا 14 ماهگی و معناش این است که من میدونم و میتونم. وقتی اعتماد به نفس مثبته، اعتماد به نفس منفی این است که نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. سلف استیم دو تا معنای اصلی داره، یکی این که من خوبم و دوم خواستنی و دوست داشتنی. بنابراین روزی که یک کسی خجالت میکشه از صورتش، از عقیدش، از حرف زدنش، از رقصش، از صداش، این آدم کسیست که خودشو خوب نمیدونه و خواستنی دوست داشتنی نمیدونه. بنابراین به من میفرمایید آدم خجالتی مشکل حرمت نفس، سلف استیم داره؟ میگم بله. اعتماد به نفس نه.
آخه ببین آقای تو، من شخصا تو حرف زدن، تو برخورد نسبتا محکم و قوی هستم، ولی تو جایی و رخصیدم مخصوصا اگر احساس کنم دارن نگاه میکنن آب میشم از خجالت، بعد شروع کنم مسخره بازی در آوردن.
برای که شما مسائل جنسی میبینید عزیز، سکشوال میبینید، هم به دست جانب دیگران، هم فکر کنید جنبه سکس هم خودتون به ذهنتون میاد. ببینید کاملا مشخصه. اگر شما میفرمایید در شرایط دیگه اینجا هستم، ببینید عزیز، رقص دو تا مایه داره دیگه. یکی این که رقص رو به عنوان هنر نگاه کنیم، یکی رقص رو به عنوان در حقیقت عشوه‌گری یا به هر حال نوعی دادن پیام در هر زمینه. یعنی یک کسی است که این کار رو به عنوان یک کار هنری و بسیار هم مهم و برجسته و با ارزش، بسیار، برای که اصلا این توانایی مسئله انسانی است. بنابراین رقصی که یه آدمی به عنوان هنر و به عنوان یک کار، به عنوان یک پیام، به عنوان یک مرحله در خودش اون رو داره به نوعی تجربه میکنه، یه مفهوم انسانی داره و آدمای کمی حتی به اونجا دسترسی پیدا میکنن. اینجاست که جایگاه هنر حتی بالاتر از جایگاه علم. اما روزی که من رقص رو یا بهانه‌ای میگیرم برای پیام‌های جنسی که شما می‌بینید به صورت‌های مختلف انجام میدن و کاملاً حالت تحریکی داره، یا اون رو به عنوان یه نوع شادی و لذت و خوشگذرونی می‌بینم، ممکنه حالات مختلف داشته باشم. آدمایی که اون رو به عنوان شادی و لذت و حتی خوشگذرونی می‌بینن که اشکالی هم نداره، با رقص در حقیقت یه ارتباطی با خودشون و آهنگ و چیزی از این قبیل پیدا می‌کنن. اما روزی که به من گفتید من وقتی می‌رقصم خجالت می‌کشم، دو تا معنا داره. یکی این که فکر کنید دیگران ممکنه یه مقداری از نظر جنسی و سکشوال به شما نگاه کنن، دوم تو ذهن خودتونه که با این کارم مثلا چه دارم میکنم، توجه کیو جلب کردم، حرص کیو در آوردم، این کار یه ذره برای من جلف و سبک بود، نه اینکه رقص نشد اینقدر جدی که آدم اسمشو رقص نمیذاره. و شما تو صحبت ها میتونی اینو ببینید. به من میخواید بگید اگر یه خانومی، کاری به شما ندارم، وقتی میرسته خجالت میکشه، میگم برای که فکر بد میکنه، فکر بد از جانب دیگران میکنه راجع به خودش و فکر بد راجع به خودش میکنه، حتی به این معنی که من خوب نمیرقصم، من چرا بدنم اینقدر تکون میدم، من چرا با وجود که اینقدر چاقم یا لاغرم بی خودی اومدم تو صحنه بدنمو گذاشتم و توجه مردمو گرفتم، من باید بسمرگم. یعنی اینا اون احساسی است که به ذهن میاد. بنابراین من اگر کاری میکنم ازش خجالت میکشم، معلومه که خودم عقیده دارم کارم به گونه ای درست نیست، خوب نیست، مناسب نیست، و در نتیجه اینه که نمیشه انکار کرد عزیز. و در آدم نمیتونم بگم من در وقت رقص خجالت میشم. نه، شما در وقت رقص خجالت میکشید، در ذهنتون آنچنان عمیق و سنگین جا افتاده که رقص مثلا در یه زمینش، نه کاملا، دادن یه مقدار پیام جنسی و یا گرفتن توجه جنسی است، و چون اون رو نمیخواید یا دوست ندارید یا نمیخواید دیگران راجع به شما فکر کنن، بنابراین خجالت میکشید. بهمجاست که بسیاری به همین دلیل نمیرقصن، برای که فکر میکنن این گونه است. البته بسیاری از آدم ها هستن که فرضشون بر اینه که هر تغییر بستا حرکت دادن بدن به این گونه ها اصولا حرکتی نیست که من دوست داشته باشم. چراییش هم فراوون میتونه باشه، غالب اوقات هم دلایل مثبت خوبی نداره، ناشی از خیلی چیز هاست. ولی اگر مشخصنه کسی به من بگه وقتی من میرفتم خجالت میکشم، خب به خاطر اینکه اونجا، بعد میفرمایید من در بقیه زمینا اینجوری نیستم، یا یه ذره تون میدم بقیه میگن اونجا نمیدم، تو مثلا اعتماد به نفس زیادتری داری که معنی نداره، ولی گستاخی، خب ممکنه، برای که اونجا من پروایی ندارم از اینکه عقیدم با دیگری مخالف باشه، اینا نظرم راجع به دیگران چنین و چنان باشه، ولی اینجا دارم. برای چی؟ برای که اینجا زمینه مثلا یه مقدار مایه زیبایی داره، ظاهری داره و جنسی داره، و به همین جد است که به خاطر اونا من نسبت بهش حساسیتی دارم که در بقیه موارد ندارم.
باید فقط تو توی جمع زنونه هم میگه صرفا زنم باشن
فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه. شما بعدم بدید وقتی شما توی جمع زنونه میرقصید که ذره بعضم آزادتر هستید، که خیلی متفاوت میرفتن وقتی چند تا زن با هم میرفتن، هنوزم مسائل جنسی رو نگاه میکنین، حتی مثلا فکر میکنین که این نوع کار برای جلب مرده، و بعد مثلا خانومی که اونجا نشسته به شما نگاه میکنه، مثلا میگه چقدر بلده، یا مثلا این همین قرافرا رو داره که مثلا اون بیچاره رو تونسته اینجوری آویزون خودش کنه و و. یعنی ببینید ما که درباره حالات خودمون و دیگران به تاریکی و سکوت که نمیرسیم، یه چیزی در ذهن من و شما میاد و میره. فقط عرض من این است که وقتی که من از کودکی این رو وارد سیستم ذهنیم کردم، میتونم برای خودم ناآگاه باشه، یعنی خودم متوجه نباشم من چرا خجالت میکشم، در حالی که خجالت میکشم. ببینید چرا من باید وقتی که میرقصم، اگر این رو عادی میدونم، اگر عیب و ایرادی در بدنم یا در حرکاتم نمیبینم، اگر اون رو مناسب میدونم، خجالت بکشم مثل خیلی هایی که نمیکشن؟ علتش این است که من یه تصوراتی رو به اون میچسبونم که در ظاهر در این رقص الان خودشو ارائه نمیده. به همین جاست که بعضی از اوقات آدما میبینن مثلا میرقصن و بعد از مدت تصمیم میگیرن که حالا مثلا اشوه‌گرانه برقصن، یا قسمتایی از بدنشون رو به گونه ای حرکت بدن، یا خودشون فرم و شکلایی بدن که یه ذره پیام رو مشخص‌تر ارسال میکنن. و باز به همین جاست که آدما از این نظر توانایی مختلف متفاوت دارن. اما شما در این حال زن و مردایی رو میبینید که رقص رو به عنوان هنر میشناسن و ببخشید به عنوان یک کار هنری بهش نگاه میکنن، و وقتی اونگونه نگاه میکنن درش مسئله اصلی و اساسی توانایی و مهارت اوناست برای انجام اون کاری که به دنبالش هستن. به همین جهت است که من و شما از حالی که پیدا میکنیم در زمانهای مختلف میتونیم بفهمیم که چه نظری درباره خودمون حتی داریم. یعنی من اگر آمدم پشت دستگاه رادیو یا تلویزیون و احساس کردم که مضطرب و نگرانم، یا یه مقدار احساس بدی میکنم، و یا احساس شرم و خجالت از عقیدم نظرم میکنم، خب معلومه حالی پیدا میکنم که صحبت من به اون به گونه ای مرتبط میشه. به همجاست که آدم ها میتونن برن صحبت کنن، دهنشون خشک بشه، مطلب یادشون بره، حرکات نامناسب بدنی داشته باشن و سرشون درد بگیره، همه چیز ممکنه. مطلب رو کاملا اشتباهی ارائه بدن، بعد برای تصحیح اشتباهشون گرفتاری های بیشتر و بدتری پیدا کنن. و در این زمینه فراوونن آدمایی که حالات و وضعیت های مختلف و متفاوت رو دارن. مهم این است که من و شما در این باره چه عقیده و نظری داریم. حالا این عقیده و نظر چند روزه به واقعیت میخونه. من خودم بسیار از اوقات دیدم دوستانی میرقصن که واقعا بسیار زشته. اصلا این کار زشتیه، این درش زیبایی نیست، اصلا مایه هنری نداره، یه کار زشته. حتی پیام عجیب و غریب. آدمایی دارن میرقصن که شما میبینید این رو از سر اجبار و اکراه دارن انجام میدن به دلایلی که فکر میکنن باید چنین کنن، در حالی که آدمایی هستن که این رقص براشون یه معنای خاصی داره. حالا جنبه هنریشه چیه؟ اینکه واقعا اوقات خوشی دارن و با بدنشون یه چنین ارتباطی رو دارن، با موسیقی خودشون رو به نوعی همراه و هماهنگ میکنن و ازش لذت میبرن هستن، بنابراین متفاوتن. ولی وقتی شما میگید من در رقصیدن یه حال دارم که حال بد و منفیست، حالا مال شما اینه، خیلی از آدم هستن که برای که در یه جای رقصن بعدن پشیمون میشن که چرا این کارو کردن. خب نشون میده که بعدن به یه ارزیابی میپردازن که کاری که من کردم کار مناسبی نبود. حالا ممکنه خوبت نباشه، مناسب اون جمع نبود، یا بیش از حد بود، یا کمتر بود، یا حتی آدمای من دیدم که ممکنه ناراحت شون بشه که چرا با این آهنگ رقصیدم نه با اون آهنگ، برای که من با این آهنگ میتونم اونگونه که دوست دارم برقصم، در حالی که با این آهنگ دیگه مثلا خودم رو خراب کردم. همه اینا نشون میده که ما در این موضوع مسئلهمون قضاوت و نظر دیگرانه و دیگران رو تحت تأثیر قرار دادنه. اینجاست که مسئله رقص رو از یک کار هنری بیرون میاره. چون روزی که من یک کاری رو به عنوان یک کار علمی یا هنری یا فلسفی انجام میدم، موضوع اصلی و اساسی من موضوع علم و هنر و فلسفه است. روزی که من میخوام دیگران رو تحت تأثیر قرار بدم، به نوعی پیامی مختلف و متفاوت بفرستم یا هر چیزی از این قبیل، خب بسیار طبیعی است که موضوع من دیگه میتونه اون نباشه. به همجاست که خیلی از آدم ها هستن که وقتی میرقصن تمام مدت ذهن و فکرشون به اینی که کی نگاه کرد یا نکرد، مردم حالا چه قضاوت و نظری دارن، چه چیزی میگن چه چیزی نمیگن، اینکه برخی از اوقات هم به یک باره متوجه میشن از خط خارج شدن و مثلا به گونه‌ای با احساس بد ممکنه بیان بگیرن بشینن، در حالی که کسان دیگری هستن که اونجا رفتند و اون براش به خودی خودش یه کاریست، انجامش میدن و میان. و اینو کاملا شما میتونید ببینید. بگذاریم از اینکه یه عده اصلا میرن با هدف و مقصود خاصی که اون هدف مقصود خاص به دنبالش هستن، بنابراین اصلا هدفشون این است که خودشون به اون پسر و دختر برسونن و یه مقداری در ارتباط با او بتونن مثلا نظر و توجه رو جلب کنن به خاطر برنامه‌های دیگری که دارن. و این همون چیزی است که خیلی از وقت آدم‌ها میرن پول میدن و میرن میشنن که همچین برنامه‌هایی رو ببینن. من به پیامام رسیدم ولی یا آخر برنامه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم
آقای دکتر، لطف کردید. خواهش می‌کنم. بینندگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب مجددا پخش خواهد شد، چه این برنامه دیگر من روز سه‌شنبه است که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر که بازپخششون چهارشنبه ساعت 11 تا 12:30 شب خواهد بود. بنابراین به امید گفتگویی با شما سه‌شنبه آینده ساعت 12:30 ظهر و بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
رازها و نیازها.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم می کند کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی، تورنتو یک شنبه 6 اکتبر، نیویورک دو شنبه و سه شنبه 7 و 8 اکتبر، ویرجینیا 4 شنبه و 5 شنبه 9 و 10 اکتبر، جکسونویل جمعه 11 اکتبر، دالاس شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholaku.com